أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. تبریک عرض می کنم شب عید سعید قدیر خم رو خدمت همه شما عزیزان. ایام ولایت امیرالمؤمنین، ایام منصوب شدن حضرت به امامت است. این عید که عید الله الاکبر است رو خدمت همه شما عزیزان، عاشقان و دلدادگان امیرالمؤمنین علیه السلام تبریک عرض می کنم. ان شاء الله که روز به روز معرفت و محبت ما نسبت به آل الله، خاصه امیرالمؤمنین، بیش از پیش بشه. در ادامه شرح حکمت های حکیمانه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف به حکمت 190 رسیدیم و چقدر تناسب است بین این حکمت و این شبی که الان هستیم، شب عید قدیر خم. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود و قال علیه السلام: وا عجبا، خیلی جای تعجب است، خیلی جای اعجاب است. اتکون الخلافتو به صحابه ولا تکون به صحابه والقرابه؟ آیا شما میگویید خلافت با صحابه بودن و مصاحبت و همراهی رسول الله حاصل میشود، ولی با صحابه و قوم و خیش بودن پیامبر حاصل نمی شود؟ علامت سؤال بزرگی که امیرالمؤمنین جلوی این پرسش قرار دادن. حضرت فرمود شما ادعاتون اینه که ما چون صحابه پیغمبر بودیم جانشین او شدیم، قصب خلافت کردیم. حضرت فرمود خب حالا سؤال من، آیا کسی که هم صحابه است هم قوم و خیش است چیزی کم داره؟ چرا او نباید خلیفه بشه؟ شما قصب خلافت کردید با این عنوان که ما صحابی هستیم، من هم صحابیم هم قوم و خیشم، هم دامادم، هم پسر عموی پیغمبرم. این چه استدلال ضعیفی است که شما به او تمسک کرده اید؟ قال الرضی رحمه الله تعالی، مرحوم سید رضی رضوان الله علیه می فرماید: و روی له شعر فی هذا المعنا. برخی از منابع این شعر را از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردند. اینکه این شعر از امیرالمؤمنین است یا این شعری است که امیرالمؤمنین خوانده، ولو اینکه از دیگران باشد، اختلافه، ولی طبق نقل سید رضی این شعر از امیرالمؤمنین است. حضرت فرمود: فان كنت بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا والمشيرون قيبوا. شما ادعاتون اینه ما در شورا به خلافت رسیدیم، ما شورا تشکیل دادیم، شورا که جمعیت فراوان باشند ما را به عنوان حاکم انتخاب کردند. اگر سبب حاکمیت و خلافت شما شوراست، پس چرا بسیاری از افراد در این جمع غایب هستند؟ چرا افرادی مثل خود امیرالمؤمنین که در اون لحظات مشغول تجهیز رسول الله بود، کارهای کفن و دفن پیغمبر رو انجام میداد، شما میگید ما منصوب مردم هستیم؟ کدام مردم؟ مردم که در اون جلسه، در اون سقیفه حضور نداشتن که شما پای مردم رو وسط میکشید. و ان کنت بالقربا حججت خصیمهم. و اگر شما ادعاتون اینه که ما صحابی پیغمبر بودیم، ما در مقابل ما از یاران رسول الله بودیم، و غیرک اولا بالنبی و اقربو، دیگران یعنی من علی از شما نزدیکتر بودم به پیغمبر، هم مصاحبتم هم قوم و خیشیم از شما بیشتر بود، لذا اگر بحث شورا را مطرح کنید، شورایی که خیلی ها درش نباشن چه فایده داره؟ و اگر بحث قوم و خیشی رو مطرح کنید به خاطر مصاحبت با پیغمبر، خب من مصاحبتم با پیغمبر از شما بیشتر، به علاوه قوم و خیش رسول الله هم هستم. خب این کلیتی بود از فضای حکمت 190. ابن ابوالحدید میگه این جمله حضرت، این حکمت 190 دو بخش دارد. اون بخشی که یک جمله ای حضرت فرمود، اون جایی که فرمود عرض محضر شما وا عجبا اتکون الخلافه به صحابه ولا تکون به صحابه والقرابه، این اشاره دارد به جریان خلیفه دوم و اون تیکه دوم که شعر است اشاره می کند به خلیفه اول. هر کدام از این دوتا رو متن ابن ابوالحدید رو می خونم و محضر شما توضیح می دم. ببینید ما در تاریخ داریم که وقتی که بنا بود قصب خلافت حاصل بشه، البته قصب خلافت یک امر دفعتن و بی برنامه نبود، مؤمنین مردم خیلی حواسشون نبود، ولی این جریان خلفا کاملا برنامه ریزی شده، می دونستن می خوان چیکار کنن، از قبل برنامه ریزی کرده بودن، ولی حالا اونجا هم یه ظاهرسازی هایی کردن، آمدن گفتن که خلیفه بشه، که خلیفه بشه. خلیفه اول پیشنهاد داد، گفت به نظر من عمر خلیفه بشه. عمر به عنوان جانشین پیغمبر در سقیفه، هنوز پیغمبر دفن نشده، هنوز کارهای تجهیز پیغمبر انجام نشد. خلیفه دوم یعنی عمر ابن الخطاب گفت که نه ابوبکر، انت صاحب رسول الله فی المواطن کلها شدتها و رخائها فمدد انت یدک. گفت نه، چرا من خلیفه بشم؟ ابوبکر تو از من سابقه رفاقتت با پیغمبر بیشتره، تو در سختی ها، در راحتی ها، در همه مواطن و جایگاه ها با پیغمبر بودی، تو دست دراز کن تا من با تو بیعت کنم به عنوان خلیفه. حضرت سلام الله علیه اینجا داره یه ایرادی میگیره به کار خلفا. شما میگید که ما کسانی هستیم که صحابی رسول اللهیم و چون مصاحبت با پیغمبر داریم خلیفه میشیم. حضرت فرمود خب اگر استدلال این است، خب من صحابیه، هم مدت مصاحبتم بیشتره، هم کیفیت مصاحبتم بیشتره، هم تازه علاوه بر مصاحبت قوم و خویش هم هستم. اگر این استدلال است، خب خلافت رو به من بدید. چرا شما خلافت رو انتخاب کردید؟ چرا قصب خلافت میکنید با دلیلی که حتی خود همین دلیل هم بر علیه شماست؟ یعنی این دلیلی که آوردن نباید قصب خلافت از امیرالمومنین کنن، تازه باید خلافت رو به حضرت هم بدن. شما حتی اگر نص بر امامت رو هم قبول ندارید، خب اینجا بگید طبق همین قاعده و قراری که گذاشتیم باز هم امیرالمومنین علیه السلام اینجا اولاست. فقال علی علیه السلام، ابن ابوالحدید میگه فرمایش حضرت اینه، اذا احتججت لاستحقاقه الام بصحبته ایا فی المواطن، اگر ملاک و معیار خلیفه شدن مصاحبت با پیغمبر است، فهلا سلمت الامر الى من قد شرکه فی ذلک، من که از همه بیشتر با پیغمبر بودم، خب خلافت رو به من بدید. پس بخش اول یک کنایه است به خلیفه دوم. عمر به ابوبکر گفت که تو بیشتر با پیغمبر مصاحبت کردی، تو خلیفه باش. حضرت میگه اصلا ملاک اگر اینه، خب به من خلافت رو بدید، خلافت حق منه. جمله دوم اون بیت، دو بیت شعری که حضرت میخونه، ابن ابوالحدید میگه این در واقع یک کنایه و طعنه است از امیرالمؤمنین به خلیفه اول. اما الناس فموجهه الى ابوبکر لانه حاج الانصار في السقيفه. ماجرا هم اینه، در اون جریان سقیفه بنی ساعده وقتی که ابوبکر آمد سخنرانی کنه، گفت نحن اطرت رسول الله و بیزت هلتی تفقعت عن، ما یاران پیغمبریم، خاندان پیغمبریم، اصل و اساس قوم و خیشی و عشیره پیغمبر ما هستیم. فلما بویه احتج علی الناس بالبیعه و انها صدرت ان اهل الحل والعقد، وقتی که مردم با او بیعت کردن، او گفت که من کسی هستم که اهل حل و عقد مرا انتخاب کردند، کسانی که ریش سفیدهای جامعه اند، مصلحت جامعه را می دانند، خوب و بد جامعه را می دانند. امیرالمؤمنین به این ماجرا اعتراض می کنه. ابوبکر روز اول که می خواست بگه به من رأی بدید، گفت من کسی هستم که قوم و خویش پیغمبرم. روز دوم گفت که آقا من وقتی انتخاب شد، گفتن تو چطور انتخاب شدی؟ گفت مردم آمدن، اهل حل و عقد آمدن، بزرگان قوم آمدن مرا انتخاب کردن، من پشتوانه دارم. امیرالمؤمنین اعتراض میکنه، میگه ابوبکر اگر شما را به عنوان خلیفه مردم انتخاب کردن، بزرگان، صحابی بزرگ پیغمبر، خیلی ها غایب بودن، اونا رو چی میگی؟ خیلی ها حاضر نشدن با تو بیعت کنند، اونا رو چه میگه؟ یکی خود امیر المؤمنین، برخی یاران امیر المؤمنین، اینا حاضر نشدن بیعت کنن، نه در اون وقت نه بعد از اون جریان. و میدونی تازه بیعت نکردن اینها همی چیز ساده نبود که بگن هر کی دلش میخواد بیاد بیعت کنه. خلیفه دوم با یک دراز لعباش در کوچه های مدینه راه افتاده بود، به زور از مردم بیعت میگرفت، میگو باید بیای بیعت کنی وگرنه کتکت میزنی. بعضی تهدید، بعضی تطمیع، بالاخره از مردم. با این حال، با همه این فشارها، آخرش عده بیعت نکردن. اصلا خیلی ها در اون سقیفه بنی ساعده حاضر نبودن. میدونید سقیفه یعنی یک جای مسقف، یه جایی مثل الان یه آلاچیقهایی درست میکنن، یه عده افراد میشینن، حالا آفتاب میگیرن، دور هم حرف میزنن. سقیفه بنی ساعده یه جای کوچکیست، تعداد محدودی از افراد میتونن بیان. تو گفتی من کسی هستم که اهل حل و عقد مرا انتخاب کردن. کدام اهل حل و عقد؟ کجا بودن اینها؟ خیلی ها غایب بودن. پس چی میگی که مرا مردم انتخاب کردن؟ نه، یه عده‌ای دور هم نشستید، بریدید و دوختید. این هم تازه از قبل معلوم بود میخواید چیکار کنید. شما برنامه ریزی کرده بودید. سر جای خودش مفصل توضیح دادیم اون جریانی که اولین دروغی که گفته شد و جریان غصب خلافت رو شکل داد، دروغی بود که خلیفه دوم گفت. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، همه مردم دیدن، خانواده پیغمبر دیده، پیغمبر از دنیا رفت، تمام شد دیگه. ولی ابوبکر اون وقت در مدینه نبود، بیرون از مدینه بود. عمر باید وقت می‌خرید تا بتونه این اهداف خودشون رو پیاده کنه. اعلام کرد، سخنرانی کرد، گفت پیغمبر ما که از موسی کمتر نیست، پیغمبر ما که از عیسی کمتر نیست. موسی به میقات رفت، عیسی به معراج رفت، پیغمبر ما نمرده است. و هر که بگوید پیغمبر از دنیا رفته، من دست و پاش رو قطع می‌کنم. مردم متحیر شدن، آقا ما خودمون دیدیم پیغمبر از دنیا رفت. از اون طرف هر کی حرف بزنه دست و پاش قطع میشه. متحیر بودن تا اومدن به خودشون بیاد. خبر رسون به ابوبکر که زود خودت رو برسون به مدینه. آمد و مقدمات غصب خلافت رو فراهم کردن. لذا این مباحث مباحث مهمی است. حضرت استدلال میکنه، یه عده‌ای میگن که چرا امیرالمومنین دنبال احقاق حق نرفت. این احقاق حق دیگه، حضرت داد میزنه. شما میگید من صحابه پیغمبرم، من که صحابی ترم. شما میگید مردم مرا انتخاب کردن. کدوم مردم شما را انتخاب کردن؟ کجا اجماعی برای شما حاصل شد؟ همش دروغ بود تا خودشون به حکومت و خلافت برسن، دستشون از دنیا پر بشه. خب اگرچه بسیاری از شارحان، اکثر شارحان این بخش دوم، یعنی این اون بخش اول مربوطه به جریان خلیفه دوم میدانند، ولی امثال ابن میسم بهرانی میگن شورا در اینجا شورایی است که عمر تشکیل داد و نتیجهش عثمان شد، کار به سقیفه نداره. جریان عثمان رو میگه، ولی ظاهرا همون فرمایشی که بزرگان فرمودن، ابن ابی الحدید هم میگه، درست تره. حضرت داره به خلیفه اول و دوم اینجا طعنه میزنه که شما مسیر اشتباهی رو رفتید، طبق احتجاج و از ادله خودتون باز هم خلافت و ولایت به من میرسید. در جای دیگری هم امیرالمؤمنین نه فقط اینجا، در جاهای مختلف اعتراض کرده به این حکم. در خطبه 67 نهج البلاغه فرمود احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره. این آیون احتجاج کردند به درخت، ولی میوه درخت را نادیده گرفتند. گفتند ما از قبیله قریشیم، پس باید خلیفه بشیم. ولی نگفتن علی علیه السلام هم قریشی است، هم هاشمی است، هم از دودمان پیغمبره، بسیار نزدیکتره. اگر معیار و میزان شما قرابت و قوم و خویشی است، خب هر کسی نزدیکتره. من از همه شما نزدیکترم، پس چرا به من خلافت رو ندادید؟ الان اهل سنت باید به این سوال ها جواب بدن. اهل سنت جریان معاویه رو میگن خال المؤمنین، معاویه دایی مؤمنینه. خب اگر بناس برادران همسران پیغمبر، هم پیغمبر همسرانی داره، خب اگر بناس که یکی از همسران پیغمبر ام حبیبه است، برادرش میشه معاویه. شما میگید معاویه خال المؤمنین است، دایی مؤمنینه. خب چرا نمیگید محمد ابن ابی بکر دایی مؤمنینه؟ محمد ابن ابی بکر با علی علیه السلام است. لذا اینا نمیگن خال المؤمنین. اگر قاعده وضع میکنید خب برای همه باشه. اگر قوم و خیشی ملاکه خب امیر المؤمنین باید خلیفه بشه. اگر نس ملاکه خب شما کجا نسی بر امامت و خلافتتون هست؟ باید جواب بدن به این سوال ها. امیر المؤمنین هم قرابتش از همه بیشتر بود، هم مصاحبتش با پیغمبر از همه بیشتر بود. کجا بودن خلفا اون وقتی که امیر المؤمنین اول مرد مسلمان بود، در رکاب پیغمبر بود، جنگ ها رو دور پیغمبر مثل پروانه میگشت تا آسیبی به پیغمبر نرسه؟ اینا مصاحبت حقیقی هستن. در خطبه 197 فرمود ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد، اونهایی که با پیغمبر بودند اصحاب سر پیغمبرند، اونهایی که میدانند شرایط را کاملا آگاهند. انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قد، من هیچگاه به مبارزه و مقابله با خدا و پیامبر بر نخواستم. ولقد واسیته به نفسی، من جان خودم را فدای پیغمبر می کردم. فی المواطن التي تنکس فيها الابطال، اونجایی که گردن کلفت ها فرار می کردن من تازه جلو می رفتم، من تازه جان نثاری می کردم برای پیغمبر. خب شما اگر ملاکتون قوم و خیشیست، حضرت از همه نزدیک تره. اگر ملاکتون مصاحبت با پیغمبر، امیر المؤمنین مصاحبت با پیغمبر داشت، شما کجا مصاحبت داشتید؟ شما که در جنگ ها فرار می کردید، شما که وقتی کار سخت می شد مثل بز کوهی بالا می رفتید، کجا مصاحبت با پیغمبر داشتید؟ که حالا بخواید به امامت برسید، به خلافت برسید. یه شبهه اینجا مطرح میکنم، شاید به ذهن عزیزان هم خورده باشه. خب امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود اگر ملاک خلافت قرب و قوم و خیشیست من هستم، اگر مصاحبت من هستم. خب سوال، در مکتب و مرام شیعه ظاهرا همچین چیزی نیست دیگه. این که بگیم هر کسی قوم و خیش بود یا هر کسی بیشتر با پیامبر بود، درسته جانشین پیغمبر باید با پیغمبر باشه، جانشین پیغمبر باید نسبت به آداب و روش و سنت پیغمبر عالم باشه، ولی هر کسی با پیغمبر بود که نمیشه خلیفه بشه. بلکه شیعیان قائلن نس در مورد امام باید داشته باشیم، یعنی خدا گفته باشد فلان شخص امام است، اسم آورده باشه، تصریح کرده باشه به امامت. با قوم و خیشی که نمیشه، مگر دیکتاتوریست که بگیم هر کسی از دنیا رفت بچه بزرگش بشه خلیفه، حالا اگر بچه نداشت برادرزادش برادر. این نیست که. امامت یک شأن، یک جایگاه، یک مقام است. افراد خاصی هستند که به مقام امامت میرسن. اگر امامت نس است، چرا امیرالمؤمنین در این حکمت 190 فرمود که قوم و خیشی ملاکه؟ ببینید عزیزان، خواجه نصیر طوسی رضوان الله علیه میفرماد که العصمت تقتضی النس، امام باید معصوم باشه. یکی از ویژگی های بدون هیچ تردیدی، امام باید معصوم باشد، چون اگر معصوم نباشه ما رو به انحراف میکشه. امام ما واجب الاطاعه است دیگه، باید ازش اطاعت کنیم. بعد اگر خود امام اهل گناه باشه، اهل اشتباه باشه، به ما بگه گناه کنید، ما چه خاکی به سر کنیم؟ اگر بگیم گناه میکنیم خب جهنم میریم، اگر بگیم گناه نمیکنیم چرا با امام مخالفت کردی، بازم جهنم میریم. باید، لازم است امام معصوم باشه. خب حالا چه کسی تشخیص میده عصمت امام را؟ عصمت امام که یه چیز ظاهری نیست که بگیم نگاش کردیم فهمیدیم معصومه، بردیمش سونوگرافی معلوم شد. نه، عصمت یک امر درونی است. خدا میداند چه کسی معصوم است. لذا خواجه نصیر میگه العصمت تقتضی النس، امام باید معصوم باشد، معصوم را فقط خدا میشناسد، پس امام را باید خدا تعیین کنه. مردم چی کارن؟ قوم و خیشی چه حرفیه؟ همراهی چه حرفیه؟ خدا باید تعیین کنه. اگر بناس خدا تعیین کنه، پس چرا حضرت سلام الله علیها اینجا فرمود قوم و خیشی باشه من امامم؟ به این میگن در واقع پاسخ نقضی. ما یه پاسخ حلی داریم، یه پاسخ نقضی. پاسخ حلی یعنی اینکه شما بیا یه ماجرا رو حل کن. امیرالمؤمنین برای اثبات امامتش هم معجزه دارد، هم نص پیغمبر دارد، هم در کتب گذشتگان آمده، هم پیغمبر مکرر در مکرر فرمود. اینا میشن ادله اثبات امامت امیرالمؤمنین. ولی دشمن میگه من به عنوان صحابه پیغمبر خلیفه شدم. حضرت میگه آقا اصلا همین حرف تو حرف ما هیچی، حرف تو. مگه تو نمیگی صحابه پیغمبر؟ خب من از تو مصاحب تر بودم، من از تو نزدیک تر بودم. این در واقع پاسخ نقضی است، یعنی حرفی که او زده است را بر علیه خودش استفاده کنیم. یه مثال بزنم که بس واضح تر بشه. بعضی وقتا اهل سنت میگن، معاندین میگن که اگر علی علیه السلام حق است، چرا اسمش در قرآن نیامده؟ خب یه وقتیه ما شروع میکنیم توضیح دادن، میگیم اولا بنا نیست هر چیزی حقه در قرآن بیاد، خیلی چیزها حق است در قرآن نیامده، این اولا. ثانیا اگر اسم امیرالمؤمنین در قرآن میومد، امکان و یه عده انگیزه پیدا میکردن، تقویت انگیزه مخالفان میشد برای تحریف در قرآن. اولا هر حقی در قرآن نیست، ثانیا اگر اسم حضرت می اومد یه عده تحریک میشدن برای تحریف قرآن، ثالثا از اون طرف صفات حضرت در قرآن فراوان آمده، آیاتی داریم که شأن و نزولشون جز امیرالمؤمنین کسی نیست. چرا اسم امیرالمؤمنین نیومد؟ اینا میشن جوابهاش. ولی حالا میشه یک جواب نقضی هم داد. طرف میگه چرا اسم امیرالمؤمنین در قرآن نیست؟ اگر علی واقعا حقه، چرا اسمش نیست؟ میگه مگه شما نمیگید فلانی حقه، خلیفه اول حقه، پس چرا اسمش نیست؟ چرا خلیفه دوم اسمش در قرآن نیست؟ پس معلومه اونا هم باطلن. این ما نمیگیم هر کسی اسمش در قرآن هست حقه یا هست حق نیست، میگیم که حالا که تو اینو قبول داری، از همین طریق بر علیه خودتو ما استدلال میآوریم. یک نکته اینجا محضر شما عزیزان عرض کنم، شورا باید محل اجتماع بزرگان باشد. شورایی که شما میگید از اون طریق امام انتخاب میشه، خب باید یه عده‌ای باشن، انصار و مهاجرین باشن، یاران دیرینه پیامبر باشن، اونهایی که برای اسلام زحمت کشیدن باشن. نمیشه که شما 4 نفر هم فکر خودت رو دعوت کنید در یک جای محدودی، بعدم ببرید و بدوزید و خلیفه تعیین کنید. سعد ابن عباده یکی از افرادی است که در جریان سقیفه حاضر بود ولی مخالفت کرد، ولی بیعت نکرد با ابوبکر، ولی ابوبکر را به عنوان خلیفه قبول نداشت. خلیفه اول دلیلش این بود که من مورد اجماع همگانم. آقا اگر تو مورد اجماعی، پس این سعد ابن عباده که رئیس انصار است، شخصیت کمی نیست که بگیم حالا یه نفر مخالفت کرد، انصار پشت سر او حرکت میکنن. این آقای سعد ابن عباده با خلیفه اول همراهی نکرد، با خلیفه دوم هم همراهی نکرد. و البته این رو عرض کنم که متاسفانه مسیر خلفا مسیری بود که هرچه در استدلال دستشون خالی بود، در حذف مخالفان دستشون پر بود. خیلی سابقه، ید طولایی دارن. اگر کسی با اینها مخالفت میکرد، سرش رو زیر آب میکردن. مثالش همین سعد ابن عباده، با خلیفه اول بیعت نکرد، با خلیفه دوم بیعت نکرد، خلیفه دوم تبعیدش کرد به شام. در مسیری که داشت میرفت به شام، حمله کردن به او، ترورش کردن. بعد هم برای اینکه معلوم نشه چی شد، گفتن جنیان سعد ابن عباده را کشتن. جنیان کشتن، اصلا آدمیزاد نبود، یه عده ای از ما بهتران او رو کشتن. این شایعه را پخش کردن که اصلا کسی پیگیری نکنه آقا چی شد. سعد ابن عباده جرمش این بود، خلیفه اول رو قبول نداشت، ترورش کردن، حذفش کردن. این سیستم رو داشتن، از جهت استدلال دستشون خالی، حذف مخالف دستشون پر، سابقه فراوان، افراد زیادی رو به این طریق. حالا جالبه، یه شاگردی امام صادق علیه السلام داره به نام مؤمن الطاق. یه وقتی این مؤمن الطاق با ابو حنیفه مناظره میکرد، اصلا آدمی بود اهل مناظره، با مخالفین مناظره میکرد، با ابو حنیفه رئیس سنی ها بحث میکرد. ابو حنیفه گفت که مگه تو شیعه نیستی؟ مؤمن الطاق گفت بله من شیعه ام. گفت آقا شما که قائل به رجعتی، درسته؟ گفت بله ما رجعت را قبول داریم. گفت که ابو حنیفه گفت مؤمن الطاق بیا یه پولی به ما قرض بده، بعدن که رجعت شد و برگشتیم، ما این پول رو به تو برمیگردانیم. مثلا میخواست یه جوری طعنه بزنه، این قاعده رجعت را، اعتقاد به رجعت رو تضعیف کنه. مؤمن تا گفت طوری نیست، ما که قائل به رجعتیم، هیچ ایرادی نداره، پول هم اگه بخوایم قرض میدیم. فقط یه مشکل میمونه، فردا هر کسی با چهره واقعیش محشور میشه. ابو حنیفه تو امروز آدمی، از اینجا که رفتی که دیگه آدم نیستی. اگر خوک برگشتی، بعد من طلبم رو از کی بگیرم؟ مشکل این نیست که رجعت وجود نداره، شما انسان نیستید و به طور دیگری محشور میشید. حالا ادامهش خیلی قشنگه، اینو مقدمه گفتم برای ادامه. ابو حنیفه گفت باشه، اصلا هر چی تو میگی، فقط یه سوال دارم. اگر علی علیه السلام خودش را بر حق میدانست، میگفت خلافت و وصایت پیغمبر از آن منه، چرا هیچ کاری نکرد؟ چرا تلاش نکرد؟ چرا مطالبه نکرد حقش را؟ مؤمن الطاق گفت که حقیقتش اینه که علی علیه السلام میترسید ان تقتله الجن، جنیان بکشند او را. آخه سعد ابن عباده با شما مخالفت کرد، جنیان کشتنش، ریختید و کشتید و بعدم گفتید جنیان بودن. امیرالمؤمنین هم گفت منم الان بخوام مخالفت کنم، حقم رو بگیرم، جنی ها میریزن سر من. این نکته رو ما باید داشته باشیم که بالاخره طرف مقابل هرچه دستش از استدلال خالی است، ولی برای موندگار شدن و برای بقای حکومت خودش از این ضربات به پیکره اسلام وارد کرده. یه بخشی از خطبه قدیر هم که متناسب با بحث امروز هست رو محضر شما میخونم. عرض ما امروز این بود که امیرالمؤمنین فرمود بر هر معیار و میزانی بخواید حساب کنید، حق با منه. اگر بخواید نص را نگاه کنید، قرآن را نگاه کنید، افضلیت را نگاه کنید، معجزه را نگاه کنید، من امامم. حتی همین قاعده ای که خودتون میگید، هر کی نزدیکتره به پیغمبر، من نزدیکترم. هر کسی مصاحبتش بیشتره، من مصاحبتم بیشتر بود. پس طبق قاعده شما هم باز من حاکمم. ولی از جمله نصوص مستحکمی که در امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، همین خطبه قدیر است. خطبه بسیار مهمی است که سفارش میکنیم عزیزان حتما در روز قدیر، حداقل اگر همش رو هم نمیخونید، بخش‌هایی از این خطبه رو بخونید، با کلام پیغمبر آشنا بشید. در بخشی از این خطبه آمده که پیغمبر فرمود انه قد اعلمنی انی لم ابلغ ما انزل الی فما بلغت رسالته. خدا به من هشدار داد، پیغمبر اگر این مأموریت را که ابلاغ ولایت و امامت امیرالمؤمنین است، اگر این را انجام ندی، اصلا رسالتت ناقصه. گویا هیچ کاری برای رسالت نکردی. و قد زمن لی تبارک و تعالی الاسمه و الله الکاف الکریم. خدا به من گفت مشکلات و سختی های سر راه تو هست، ولی پیغمبر دلت آرام باشه، ما تو رو محافظت میکنیم. فاوها الی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر بگو، بیان کن، ابلاغ کن آنچه را بر تو نازل کردی. پیغمبر فرمود فی علیین، آنچه در مورد علی گفتیم را به مردم بگو. فی علی ابن ابی طالب و الم تفعل فما بلغت رسالته. و اگر آنچه در مورد علی، ولایت و خلافت علی را نگی، گویا هیچ وظیفه و مأموریت رسالتت را انجام ندادی. بعد فرمود معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی. آی مردم، من هیچ کم نگذاشتم، آنچه را باید میگفتم به شما گفتم. و انا مبین لکم سبب نزول هذه الآیه. من به شما بیان کردم سبب نزول این آیه چیست، من به شما میگویم علت نزول این آیه چیست. ان جبرئیل حبت الی مرارن. جبرئیل مکرر پیش من آمد، سه بار آمد، یأمرنی ان السلام ربی و هو السلام، سلام خدا را به من رسون. فرمود ان اقوم فی هذا المشهد، در این جایگاه قدیر خم به پا بخیزم و وظیفم را و اون چیزی که باید ابلاغ کنم را به شما بگم. چه چیزی را بناس من ابلاغ کنم؟ ان علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی و الامام من بعدی الذی محله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. خب اینها رو چطور میخوان جواب بدن؟ آیا جریان من بارها عرض کردم، متاسفانه و متاسفانه مخالفین تشیع آمدن گفتن خطبه قدیر یعنی من کنت مولا فهذا علی مولا، همین جمله‌ای که ما اینجا هم زدیم. بله این جزء خطبه غدیر است، ولی آیا فقط همین جمله در خطبه غدیر است که بعد مخالفین بگین مولا اینجا به معنای دوست رفیق، حالا هی دعوا کنید؟ آقا از این صریح‌تر مگه هست؟ پیغمبر فرمود جبرئیل به من نازل شد گفت بگو که علی علیه السلام برادر من، جانشین من، وصی من، خلیفه من بعد از من، جایگاه او بر من مثل جایگاه هارون نسبت به موسی است. هارون وصی موسی بود، امیر المؤمنین وصی پیغمبره. چرا خطبه غدیر رو محدود در یک جمله کنیم؟ بعد حضرت فرمود و هو ولیکم من بعد الله و رسوله. علی علیه السلام ولی و صاحب اختیار شماست. قد انزل الله تبارک و تعالی علی بذلک آیه من کتابه. خدا این آیه را در قرآن نازل کرد که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. علی علیه السلام کسی است که مؤمن است، کسی که اقامه صلات می کند، کسی که اعطاء زکات می کند در حالی که راکع است. علی ولی شماست، علی امام و صاحب اختیار شماست. و سألت جبرئیل، پیغمبر می فرماد من بارها از جبرئیل خواستم ان یستعفا لی ان تبلیغ ذالک الیکم. گفتم جبرئیل به خدا بگو مرا معاف کند، مأموریت خیلی مأموریت سنگینی. چرا؟ لعلمی به قلت المتقین. من می دونستم شما قبول نمی کنید، می دونستم در مقابل ولایت علی می ایستید، می دونم در بین شما منافقینی هستند که برنامه ریزی کردند برای قصب خلافت. ولو شئت ان اسم القائلین بذلک به اسمائهم لسمیتو. من میتونم اسم ببرم، میتونم همینک بگم چه کسانی در مقابل ولایت امیر المؤمنین میستن. و هن اوما الیهم به اعیانهم، میتونم اشاره کنم یکی یکی نشونتون بدم، ولی من میبخشم، من میگذرم، من این کار را انجام نمیدهم. و کل ذالک لا یرضا منی. من خیلی به جبرئیل گفتم از خدا تخفیف بگیره برای من، این مأموریت رو از من برداره، چون من میدونستم شما حق علی را ادا نمی‌کنید. ولی چه کنم که لا یرض الله منی، خدا از من راضی نشد مگر با تبلیغ ولایت علی علیه السلام. رضایت خدا از پیغمبر در گرو تبلیغ ولایت امیرالمؤمنینه. و چرا ما این رضایت رو کسب نکنیم؟ چرا من و شما با تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین، با تبلیغ امامت امیرالمؤمنین رضایت خدا را جذب نکنیم؟ وقتی علت رضایت خدا از پیامبر تبلیغ امیرالمؤمنینه، آیا از من و شما راضی نمیشه اگر تبلیغ کنیم؟ اگر دل بسوزانیم، اگر مروج کلام حضرت باشیم؟ عزیزان امروز که امشب که شب غدیر است و فردا که روز غدیره، وظیفه ما جشن و شادی و شلوغکاری و همه اینها واجبه، موکب برگزار کنیم، اطعام بدیم، همه اینها. ولی یه کاری کنیم که علی علیه السلام تبلیغ بشه. یه وقتی میبینیم که موکب زده میشه، رفت و آمد هست، خوراکی هم هست، ولی تنها چیزی که نیست امیر المؤمنینه، تنها چیزی که نیست تبلیغ ولایته، تنها چیزی که نیست در این موکب نام نامی امیر المؤمنین، فرمایشات امیر المؤمنین، نهج البلاغه است. هر کسی وظیفه ای داره، وظیفه ما هم اینه تبلیغ کنیم امیر المؤمنین را. تبلیغ علی علیه السلام رمز رضایت خدا از انسانه. اگر ما وظیفمون رو نسبت به حضرت انجام بدیم، خدا از ما راضی خواهد شد. حضرت فرمود فعلم معاشر الناس ان الله قد نسبه لكم. آقا شما استدلالتون اینه در جریان سقیفه ما دور هم نشستیم امام انتخاب کردیم، شما چی کار اید امام انتخاب کنید؟ قد نسبه لکم، خدا نسب کرده است او را به عنوان امام شما، به عنوان ولی شما. مفترز ان طاعته علی المهاجرین والانصار. مهاجر و انصار و قدیمی و همه باید از علی تبعیت کنند. تابعین لهم به احسان و علی البادی و الحاضر و علی العجمی و العربی و الحر و المملوک و الصغیر و الکبیر، همه باید از علی اطاعت کنند. محور امیر المؤمنین، باید پشت سر علی حرکت کنیم صلوات الله علیه. حضرت فرمود که و علی کل موحد مازن حکمه، جائزن قوله، نافذن امره، ملعون من خالفه. کسی که با علی علیه السلام مخالفت کند ملعون است، مرحوم من تبعه، کسی که از علی تبعیت کند مورد رحمت مؤمن من صدقه فقد غفر الله له ولمن سمعه من و اطاع له معاشر الناس انه آخر مقام اقومه في هذا المشهد فاسمعوا و اطیعوا. من آخرین بار دارم با شما حرف میزنم. این جایگاه جایگاهی است که دیگه حجت الوداع است، بلکه حجت الولا است، ولایت امیر المؤمنین رو تبلیغ کرد. حضرت آنچه را باید در تبلیغ امیر المؤمنین انجام میداد انجام داد، ولی متاسفانه بعد از هجده ذوالحجه، همین که رسول مکرم در سفر از دنیا رفتن، جریان قاصب، جریان قصب خلافت، جریان سقیفه دست به کار شد و تمام این حرف ها را، این نسب ها را، این ادله مستحکم بر امامت امیر المؤمنین رو کنار گذاشت و با ادله پوچ و واهی خودش رو به عنوان خلیفه رسول الله بر مردم گماشت. در حکمت 190 نهج البلاغه امیر المؤمنین فرمود: وا عجبا اتکون الخلافه بالصحابه ولا تکون بالصحابه والقرابه. صرفا با مصاحبت با پیغمبر شما حاکم شدید، در حالی که من هم مصاحب بودم هم قوم و خیش بودم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنونم از حضور همه شما.